الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أعني أبا القاسم محمد صلى الله عليه وآله أجمعين الطيبين الطاهرين من الآن إلى قيام يوم الدين، آمين يا رب العالمين.
دیروز من این آیه را تفسیر کردم ولی ناقص بود، میخوام امروز تکمیلش بکنم. آیه چی بود؟ اولین آیه سوره حجرات، یا ایها الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی الله و رسوله. ای مؤمنین جلو نزنید از خدا و پیغمبر، مقدس مآبی نکنید. مقدس مآبها از خدا و پیغمبرم جلو میزنن. اونایی که پیغمبر دستور میده موقع مکه رفتن حضرت آب میگیره خودش میخوره بعد به مردم میگه روزه هاتونو باز بکنید، بعد از مدتی پیغمبر میبینه یه عده روزن، فرمود چرا اینا روزن؟ میگن یا رسول الله ما میخواییم جهاد که میریم با زبان روزه جهاد بریم. پیغمبر ناراحت شد، وقتی من پیغمبر روزم میخورم مسافرته، شما چرا روزه گرفتی؟ به قول کاتولیکتر از پاپ که نمیشه، ما نباید جلو بزنیم. در مقابل قانون خدا نباید ما در مقابل قانون خدا قانون درست کنیم خودمون. قانون درست کردن ما در مقابل قانون خدا جلو زدن از خدا و پیغمبره. خداوند در قرآن می فرماید مرد دو برابر زن از پدر و مادر ارث می بره. دیگه فیزولیست که گفتنه که من می خوام اینا با هم مساوی باشه. پار سال بود نشسته بودم، ماه رمضان بود، دیدم پیرمرد یه مریضم هست، پیدا بود که مسجد ندیده، اهل مسجد مثل ایشون میشه، دیدید آدم بل حاضر آماده، اهل مسجد تربیت شده، این مسجد اینجوریه. دیدم که اهل مسجدم نیست، آمده میگه آ من آمدم یه چیزی بنویسی به من بدی که بعد از من دخترانم هم به اندازه پسرانم ارث میبره. گفتم بشین. نشست. گفتم تو از خدا و پیغمبر بیشتر میدونی مرد؟ خدا دستور میده که اون دو برابر پسر دو برابر من، تو چی میگی؟ لا تو قدمو بین یده الله و رسوله، جلو نزنی. بابا خدا دستور میده با آفتابه که میریزید یه جایی نزیست اگه اینش نباشه دو مرتبه با آفتابه کافیه. حتی بعضی علما داره میگه یه مرتبه، با اون کاری نداره. زیر شیر میگیرید که متصل به کره، یه مرتبه نزیستی بگیرید پاک میشه. آخ این همه وسواس نشد پاک نشد، نمیدونم از خود مسئله درست کردن، وقتی مجتهدین فتوا میدن که همه را پاک بدونید، همه خانواده ها را پاک بدونید، همه مردم را پاک بدونید، همه خونه ها را پاک بدونید، کل شیء طاهر حتی تعلم انه قذیر، علم نداشته باشید که این نجسی، باید بگید پاکه. چرا این همه چیزها را در دنیا هی نجس نجس نجس، این همه نجس درست کردن یعنی چه؟ یه نفر بود از طلاب قم بود، از علمان بود، مسنم بود، دستکش تو جیبش بود همیشه، کسی که می اومد می دونست می خواد دست بده، فورا دستش می کرد توی دستکش، با دستکش دست می داد. اصلا با دستکش دست دادن با یه کسی که دستش دستکش نداره، این توهین به اونه، خلاف ادبه. مؤمن باید مؤدب باشه. توهین، خب نفسش میدونه احتیاط میگفته آقا چرا اینجور میکنه، میگه احتیاط میکنه، جای احتیاط نیست، خدا میگه همه پاک. خب این چلو زدن. یه مورد دیگه که از پیغمبر چلو زدن بود، گفتم قانون درست کردن در مقابل قانون الهی. خدا میدونه بشر چه لازم داره، خدا انسان آفرید، انسان کامل، میدونه این انسان چه چیزی لازم داره. پیغمبرش هم معصومه، اونا میدونن چه چیزی لازم داره، خدا برای اینا قرار داد. یکی از چیزایی که در زمان پیغمبر رسم بوده، گذاشته بودن، این بود که کسی پسر خواندهش، آخ یه پسره، یه پسر خوانده، پسر خودش میدونی عروسش به انسان محرمه، حتی طلاق هم بگیره، این طلاق بگیره از این پسرش، این زن تا آخر اون به این مرد محرمه، این معلوم. یه پسر خوانده داری، یکی را میاره تو خونه، میگه اینه من برا خودم پسر گرفتم. پیغمبر ما زید ابن حارثه را برا خودش پسر خوانده گرفت. زید ابن حارثه را غلام بود، آورده بودن، اسیر کرده بودن، آورده بودن، چه کار کرده بودن، خلاصه غلام بود. پیغمبر اینه گرفت و آزاد کرد. خیلی مقام و بالایی پیدا کرد این زید، خیلی مقام و بالایی پیدا کرد. حتی بعدم پدرش پیدا شد، پدر و مادرش آمدن اینه پیدا کردن. حضرت فرمود به زید من تو را مخیر کردم، میخوای با اینا برو میخوای بمون. گفت یا رسول الله اگه پدر و مادرم اجازه بدن من میخوام پیش شما بمونم، من از شما نمیتونم دست بکشم. زید مون خدمت پیغمبر. حضرت این آورد در ملا آم، فرمود مردم بدانید این من به پدر و مادرش ترجیح داد، این زید پسر منه، این میشه پسر خونده. یه روزی آمد یا رسول الله من جوانم، احتیاج به ازدواج دارم، هر جوانی احتیاج به ازدواج داره، یه کسی را برای من پیدا کن که من باش ازدواج بکنم. حضرت یه دختر عمه داشت به نام زینب بنت جهش، از بزرگان بود، از بنی هاشم. اون زمانم خیلی مهم بود این مسئله که یه آدم بزرگ را به آدم مثلا غلام آزاد شده اصلا تناسب نداشت. اون زمان پیغمبرم میخواست این رسومات برداشته بشه. حضرت رفت از دخترم می خودش خواستگاری کرد برای زید. او هم نظرش به خود پیغمبر بود، دلش میخواد پیغمبر با او ازدواج بکنه. یه دوت دید که نه، به غلامش داره ازدواج. ناراحت شد، پدر و مادرش گفتن یا رسول الله این ناراحت میشه. اگه شما حضرت فرمود اگه ناراحت میشه، نه حرفی ندارم، اما زید شخصیت بزرگی، این جوان خیلی. بعد با هم مشاوره کردن، گفتن شما صلاح میدونید، عیبی نداره، قبول کرد، قبول کرد، ازدواج کرد با زید. اما تا آخر نگذر، از اون شبی که آمد خونه زید شروع کرد به بنای ناسازگاری را گذاشتن، که من اصلا باب تو نبودم. که میشه دیگه تو خونه ها جمع میکنم مبتلا باشید به این مسائل. بنای ناسازگاری را گذاشت، اونقدر اذیت کرد زید را. آمد یه روز گفت یا رسول الله این پسر دختر عمت من دیگه به انتها رسول، من خواهش میکنم این از من ردش کن. حضرت زینب خواست، گفت چرا اذیت میکنی؟ گفت من نمیخوام. این حضرت فرمود طلاق، وکالت گرفت، طلاق اینا را جاری کرد، مطلقه شد زینب، پیغمبر باعث شد. خب یه دونه از شخصیت های بنی هاشم سرشکسته شد، زن مطلقه سرشکستگیه. ایتش که تمام شد، پیغمبر فرمود، آمد پیش زینب، گفت من میخوام با تو ازدواج بکنم. من یه روزی برای شما قول میدم زنهای پیغمبر را یک یک اینجا بیان بکنم که پیغمبر همه را روی مصلحت ازدواج کردن، روی مصلحت. دلیل من پیغمبر بالاتر از 50 و چند سالش بود، با یه زن 60 ساله ساخت، حضرت خدیجه 15 سال از پیغمبر بزرگتر بود. پیغمبر جوان بود، 25 سالش، اون 40 سالش. 65 سال جناب خدیجه عمر کرد، پیغمبر با یه جوانیش با یه زن از خود بزرگتر، 15 سال بزرگتر پیغمبر ساخت. و صحبت بله کارای حوثی اینا نبود، ازدواجهای پیغمبر. بعد از فوت خدیجه پیغمبر شروع کرد ازدواج کردن، تمام ازدواجهای مصلحتی. یه روز من قول میدم که دونه دونه بگم، یکی از جمله اونها خود عمر ابن خطاب بود، خلیفه دوم. یه دختر زشتی داشت تو خونه به نام حفصه، یا حفصه یا حفصه، حفصه دختر زشتی بود. حضرت یه روز دید عمر اخماش در همه، اونایی که الحمدلله تو مسجد ما پیدا نشه تو خونه هاشون دختر مونده باشه میدونن خیلی مشکله، دختر سنش بگذره طالب نداشته باشه. حضرت دید عمر سرش پایینه، اوقاتش تلخه. چرا اوقاتت تلخه؟ گفت یه دختری دارم یا رسول الله، به هر کی پیشنهاد میکنم رد میکنه. امروز رفتم به عثمان ابن عفان، عثمان موسین ریش سفید، به او گفتم بیا دختر من بگیر، قبول نکرد، من رد کرد، این دختر مونده تو خونم. حضرت فرمود از اونا بهتر ازدواج کنه. چی میگی؟ گفت مثلا کی یا رسول الله؟ گفت خود من. یکی از حفصه تقریبا مثل عایشه هم نبود، عایشه زن فضولی بود، به پیغمبر اذیت میکرد، این کاری نداشت، این خیلی. مثلا دیدید اون موقع که عایشه بر علیه امیرالمومنین گوشون جمع میکرد، رفت دنبال حفصه، تو با من بیا. گفت پیغمبر به من دستور داده که وقر نفی بیوت کن، از خونه خارج نشید، من نمیتونم بیام بیرون. یکی این بوده. من دیگه یک دنم این باب مثال عرض کردم که تا آخر انشاءالله خواهم گفت. پیغمبر با این زینب بنت جحش ازدواج کرد تا سرخوردگی او را در بین بنی هاشم جبران بکنه، جوسازی کردن در همه بله مجالس. پیغمبر با بله عروس خودش ازدواج کرده، این حرام محرم عرب، این کار نمی کنه در هیچ زمانی. این جو را بر این انداختن بین مردم شایع کردن، هی به گوش پیغمبر می خورد. حضرت تشفی آوردن مسجد، با مردم صحبت کردن، این آیه هم اونجا نازل شد، سوره احزاب، جزاکم الله، سوره احزاب این آیه نازل شد. ما کان للمؤمنین ولا مؤمنتین، همون که جلوتر از پیغمبر خدا نزنید، وقتی پیغمبر میگه پسر خونده، خود پسر نیست، زنشم برا انسان بعد از طلاق دادن برا این نامحرمه، اولشم نامحرمه، الانم نامحرمه، حتی موقعی هم که زن زید بود باز نامحرم بود، الانم بعد از طلاق باز نامحرمه، چه اشکالی داره؟ پسر خونده است، پسر واقعی که نیست عروس باشه. ما کان لمؤمنین ولا مؤمنتین اذا قضى الله و رسوله امرن، وقتی خدا و پیغمبری حکمی را صادر کرد، ان یکون لهم الخیره، اختیار دست مردم نیست، من امرهیم، هر چه خدا و پیغمبر گفت همونه. خدا و پیغمبر میگه این نامحرمه، این محرم نیست، این میشه باهاش ازدواج کرد، دیگه تمام شد. قانون در مقابل پیغمبر حرف زدن، قانون آوردن، حکم آوردن، این فضولیست. این آیه شریفه این یه موردش. شیخ طبرسی هم میگه منظور از جمله لا تقدمو یه معنای وسیعیه ها، در همه امورات نباید از پیغمبر جلو زد. یک چیزی که ایشون میگه حلاله باید بگید حلال، یه چیزی او میگه حرامه بگید حرام، حرام و محمدین حرامون الى یوم القیامه، حلال و محمدین حلالون الى یوم القیامه. دیگه در مقابلش مطلب درست نکنن، زرسازی نکنن، جلو نزنن، حرف درست نکنن. پیغمبر با این آیه که آمد جلو مردم، زبان مردم را بست. یه مورد دیگه، تمیم ابن جراشه، اینا تاریخ های حقیر، اینا را یادداشت کردم، شما مگه اسمهاشون یادتون نمونه مطالبشون یاد. میخواستم برای پیغمبر راه نشون بدم، جلو بیفتم. تمیم ابن جراشه از طرف قبیله بنی ثقیف آمدن پیش پیغمبر. پیغمبر وقتی مکه را فتح کرد، حوازن شروع کردن با پیغمبر جنگیدن. حوازن قبیله هایی بودن اطراف مکه، خیلی قوی با قدرت، جنگ حنین را بر علیه پیغمبر راه انداخت. پیغمبر در اون جنگ غلبه کرد، یه شهر باقی موند. ثقیف اینا ساکن بودن در یکی از شهرهای ییلاقی مکه، بله حجاز، قبیله بزرگی بود. اینا با پیغمبر مخالفت کردن، حضرت قشون کشید، ماهامون آخر نتونست به اینها غلبه بکنه. پیغمبر عجیبه، خیلی مقاومت میکردن، ثقیف خیلی مقاومت میکرد. پیغمبر برگشت مدینه، یه روز دیدن که یه هیئتی از طرف همین ثقیف آمده که ما میخوام تسلیم بشیم، میخوام تسلیم بشیم. به زور که نتونستید به ما غلبه بکنید، با خودمون آمدید، اما چند تا شرط داریم. با چند تا شرط، اول آمدن خدمت آقا امیرالمومنین. آقا امیرالمومنین نوشته خط خوبی داشت، کم بودن اون موقع کسانی که خط بلد بودن. عرض کردن آقا بنویس که ما ببریم پیغمبر این صلح نامه را امضا بکنه، ما شهرمون رو تحویل بدیم و هممون هم بشیم مسلمان، بشیم مسلمان. آقا امیرالمومنین شروع کرد به نوشتن، دید اینا میگن اول شرط ما اینه که به این لات خیلی ما مریدیم. لات و العزی یکی نام یه بت بود، لات در قرآن هم اسمش آمده. دو سال به ما اجازه بده که ما با از این ودا بکنیم، دو سال میکشه تا ودا بکنیم، خیلی زود نمیتونیم ما اینه از دست بدیم، یه حج رو چشم ما پیغمبر بفرسته اینه خوردش بکنن، ما اینه نمیتونیم تحمل بکنیم. تو دو سال محبتش از دلمون میاریم بیرون، خودمون نابودش میکنیم بعد دو سال. تا اینی گفت آقا امیرالمومنین گفت بلنش، من اینه نمیدرسم، بلند من نمی نویسم. رفتم پیش یک کسی به نام سعید، نامونم از مسلمان ها بود از جوان ها، او شروع کرد نویسه. این شرط اول. شرط دوم، ما تمام زندگانیمون از ربا میگذره. ربا، مکه‌ای ها همه رباخوار بودن. من به جناب عباس که میرم مدینه بقی فاتحه میدم، اما دل خوشی ازش ندارم. درجه یک رباخوار مکه بود. بعد از پیغمبرم آدم شلوولی بود، با پول زبانش بستن. من دقیق دقت کردم در تاریخ، به دو نفر عمر ابن خطاب، با اینکه آدم سختی بود در امور مالی، خیلی سخت بود، بسیار سختگیر بود، اما بزرگترین حقوق را به عباس میداد و عایشه. میدونست اینا اگه سر در بیارن حرف بزنن کار خرابه. 30,000 درهم حقوق عباس بود، در حالی که به یک بله اونی که در اول بر در جبهه به استرادل اون خط مقدم داری می جنگه 300 درهم بهش می داد. به عایشه هم 30,000 درهم می داد. عمر اواخر عمرش گفت من اشتباه کردم، می خوام درست کنم که فیروز ایرانی مهلتش نداد، شکمش پاره کرد. علی علیه السلام می فرمود ای کاش بعد از پیغمبر به جای عباس عموم حمزه باقی موند، اگه حمزه بود حق من نمیتونستم بگیر. یکی هم برادرم جعفر، جعفر طیار، هر دو شهید شده بود. عباس باقی مونده بود، حمزه شهید شده بود. ما بد نمیگیم ما به عموی پیغمبر، ما میگیم یه رباخار کوفی بود. حتی تا اون موقعی که پیغمبر فتح مکه را نکرده بود، عباس مسلمان نشده بود. اون موقع آمد که کار از کار گذشته دیگه، آمد مسلمان. حتی در جنگ بدر آمد جنگ پیغمبر، حتی عباس اسیر شد، دست و پاش بسته بودن، انداخته بودن. در یه جا ناله می کرد، پیغمبر فرمود برید این شل کنید دسته های عمومه. این ناله عباس دل من به درد آورد، ناله عمومو نمیتونم بشنوم. آمده بود به جنگ پیغمبر، حالا رباخوار بود، سقیف هم رباخوار بودن. یکی هم اینه که حکم ربا را پیغمبر از ما برداره، بگه حلاله. این شرط دوم، این یادداشت کرد، اون سعید یادداشت کرد. شرط سوم، بابا ما آم آدم های شهوترانی هستیم، با یه زن نمیتونیم بسازیم. پیغمبرم آمده زنا را حرام کرده، این استثناء بکنه، بگه زنا حرام است الا بر بنی صغیر، اینا میتونن زنا بکنن. این شرط سوم، اونم نوشت. شرط چهارم، ما نگاه کردیم به دستورات اسلام، نماز خیلی مشکله. یکی از آیان گم رفته بود به یکی از دهات تبریز آذربایجان، یه دهاتی های بود، چوپان بود، تازه میشنید روزه و نماز و اینا را، آمد مسجد دید این آقا میگه نماز روزه. بلند شدم و گفتم مردم روزه را قبول کنید، چون آدم یک گوشه پیدا میکنی میخوره، اما این نماز هی تکم بخوری وقتش میرسه، نماز قبول نکنید. اینا هم گفتن که ما همه دستورات پیغمبر میپذیریم، اما این نماز از ما برداره، ما حوصله که نداریم 5 وقت نماز بخونیم. این چند تا شرط شد؟ بذارم یادداشت کردم 4 تا شرط. اینه نوشتن آوردن گذاشتن جلو پیغمبر.
حضرت یه نگاهی به این نوشته کرد، یه نگاهی به این نمایندگان سقیف. حضرت دستش برد، آبی بود کنارش، دستش برد به این آب آغشته کرد، این شرطه ها را با دستش از روی کاغذ پاک کرد، فرمود دینی که نماز نداشته باشه اون دین نیست. پایه دین من نمازه. زنا بزرگترین گناه است. مسلمان زنا نمی کند. ربا بدترین گناه هاست، گناه کبیره است، عقوبت بدی دارد. ربا را هیچ نمیشه علاج کرد. ربا یه چیزی نیست که قابل بله پس بخشش باشه. پیغمبر با دستش پاک کرد، فرمود ربا بزرگترین گناه هست در دین من. اما لات تا مسلمان به من ایمان آورد باید لات خورد بشه، بره پیکارش، حق نداره به بت ستایش بکنه. این چهار تا شرط را پاره کرد. حضرت امضا کرد، همه آمدن سرشون انداختن پایین، بدون شرط امضا کردن، تمام شد رفت پیکارش. لات و قدم آمدن به پیغمبر راه یاد میدن، اینه بردار، اونو بذار، اون بده، این خوبه، این خوشمون میاد، این خوشمون نمیاد، نامنو به بعضین، نکفرو به بعضین. بعضی مؤمنین ما هم همینطورن، آمدن میان بعضن میگن آه همه دستورات اسلامی خوبه، اما این حجاب یه خورده نمیدونم چرا به دل ما نمیچسبه. این بردارن آخه، یه خورده شل بگیرن، خورده ولش بکنن. من نمیگم اذیت بکنن، اما از اونا هستم که این چیزا را قبول ندارم که به فشار بذارن، این را کاری ندارم. ولی در اسلام حجابه، زن باید حجاب داشته باشه، دختر باید معجبه باشه، این جزو دستورات اسلام. یه چیزی را قبول بکنه، یه چیزی را قبول نؤمنو به بعضین و نکفرو به بعضین، همه را باید قبول کرد. آقا امیرالمومنین فرمید الاسلام، اسلام یعنی چه؟ و بعد تسلیم، اسلام معناش تسلیمه، تو باید تسلیم بشی در مقابل حکم خدا، هر چی به تو میگه انجام بدی، تمام شد. اسلام میگه نماز، نماز برو برگرد قبول نمی کن. ربا به هیچ عنوان درست در نمیاد، رشوه به هیچ عنوان درست در نمیاد. والله ماه رمضان استرم میگم، ماه رمضانه. من هر چی نگاه که بعضی ها میگن آقا یه راه به ما یاد بدید، راه یاد بدید، نمیخوایم ما به اون مقام. یکی آمده بود دیروز میگم من به اون درجه خاصون خواستی میخوام برسم که پری روز عرض کردم، راهش به ما یاد بدید. راهش من بذار عرض بکنم، اول راهش ترک گناهه، دوم اینی که لقمه ای که میخوری باید بدونی چه لقمه ای میخوری، اینی که میخوری باید بدونی چه میخوری، حلاله یا حرامه. این خیلی مهمه. لقمه ای که از ربا به دست بیاد نجسه، ریتسه. پولی که مالی که از رشوه به دست میاد آمد شده، زیرمیزی. اون روز دیدم بله با کمال وقاحت تلویزیون هم نشون میداد چیزه را، دیدم که یکی این آورده این بله این پیراهنشی جلوتر، این پولی هم اینجا داره دستش گرفته میده به یکی، دفترش هم کاغذش هم پروندهش هم گذاشته جلوش، این نشون داد، میخواست بگه خب این نجس، این پول این نجسه، این ریتسه. ریتس میگه اسلام به این ریتسون من اول شیطان، اینه بخوری دیگه شما نمیتونی عرفان پیدا بکنی جانم، دیگه دلت صاف نمیشه، دل با خدا نمیتونی ارتباط برقرار بکنی.